با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 13. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل دو شخصیت دیگر به ما معرفی می شوند که انگام نواختن شیپور هفتم در ایام مصیبت عظیم آشکار خواهند شد. این دو شخصیت عبارتند از دو حیوان وحشی که از دریا و از خشکی می آیند. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. این دو حیوان به عنوان حیوانات وحشی مشخص شدند. حیوان بودن به اندازه کافی شخصیت پست آنها را نشان می دهد، ولی وحشی بودن آنان همچنین نشان دهنده خطرناک و مضر بودن آنان نیز است. در ارتباط با هویت این دو حیوان وحشی تفاوت نظرات زیادی در میان مفسران وجود دارد. بعضی از مفسرین معتقدند که منظور از حیوان وحشی اول یک شخص است، در حالی که مفسرین دیگر او را به عنوان آخرین شیوه امپراتوری روم می دانند. بعضی می گویند که حیوان وحشی دوم همان مرد شریر است، ولی تعدادی دیگری از مفسرین معتقدند که او یک پیامبر دروغین است که مانند یحیای تعمید دهنده می باشد. این مشکلات برای تشخیص این دو شخصیت به وجود آمدند، چون غیر ممکن است که بتوان یک پادشاه را از نظام پادشاهیش جدا ساخت. یک دیکتاتور بایستی یک قلمرو و محدوده حکومتی داشته باشد تا بتواند بر آن حکمرانی کند، وگرنه یک دیکتاتور نیست. با اینکه دشوار است که بتوان این دو حیوان وحشی را دقیقاً مشخص کرد، ولی به نظر می‌رسد که حیوان وحشی اول ضد مسیح است، یعنی حاکمی که بر حکومت احیا شده روم سلطنت می‌کند. در مکاشفه فصل 16 آیه 10 در ارتباط با تخت حیوان وحشی نوشته شده که به سلطنت او اشاره می کند. از این سخن چنین نتیجه گیری می کنیم که شخصی بر آن تخت نشسته است و او همان حیوان وحشی است که در اینجا معرفی شده است و اگر محدوده امپراتوری و حکومت نداشت نمی توانست آن حیوان وحشی باشد. پس از اینکه شخصیت حیوان اول مشخص شد، واقعاً دشوار نیست که هویت حیوان دوم را معرفی کنیم. او یک انسان است، یک پیامبر دروغین، یک رهبر مذهبی که عبادت حیوان اول را هدایت می‌کند و خودش نیز ضد مسیح است. امروز دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد از ضد مسیح رد کردن عیسی مسیح می‌باشد و نه یک شخص واقعی. به عبارت دیگر ضد مسیح همان تعلیم غلطی است که آشکار خواهد شد و منظور یک شخص نیست. توضیح در مورد ضد مسیح در مفهوم ضدیت نهفته است که دارای دو کاربرد می باشد. اولین معنای ضد مخالف و بر علیه چیزی بودن است و دومین معنا به جای یا شبیه چیزی بودن می باشد. هر دو مفهوم را می توان در کتاب مقدس پیدا کنید. یوحنا در دو نامه اول و دوم خود از ضد مسیح نام برده است. یوحنا تنها فردی است که این نوع مفهوم را به کار برده است. می توانیم هر دو شخصیت را در ضد مسیح مشاهده کنیم. او شخصی است که مخالف مسیح می باشد و همچنین از او تقلید کرده و خود را شبیه او نشان می دهد. یوحنا در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 18 می نویسد: ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنان که شما شنیدید، دشمن مسیح در زمان آخر ظاهر خواهد شد و حالا می‌بینیم دشمنان مسیح که ظاهر شده اند زیادند و از این رو می‌فهمیم که ساعت آخر نزدیک است. یوحنا بیش از 2000 سال قبل می‌گوید که ساعت آخر فرا رسیده است. ما مدتی طولانی است که در ساعت آخر می‌باشیم. دقت کنید که یوحنا در اینجا می‌گوید نه تنها یک دشمن یا ضد مسیح وجود خواهد داشت، بلکه ضد مسیح‌های زیادی در زمان او نیز زندگی می‌کردند. یک ضد مسیح چگونه مشخص و نمایان می‌شود؟ در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 22 نوشته شده است: پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی که بگوید عیسی مسیح نیست. این شخص دشمن مسیح است، چون او هم پدر و هم پسر را رد می کند. ضد مسیح خداوندی مسیح را قبول ندارد. او مخالف و بر علیه مسیح است. او دشمن مسیح بر روی زمین می باشد. یوحنا در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 1 الی 3 چنین گفته است: ای عزیزان، به هر نبوت یا الهامی اعتماد نکنید، بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه. زیرا عده زیادی هستند که به سراسر دنیا رفته به دروغ نبوت می کنند. چگونه می توان نبوتی را که از طرف روح خداست تشخیص داد؟ هر که با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد از جانب خداست و هر که منکر این حقیقت شود نه تنها از جانب خدا نیست، بلکه او دارای روح دشمن مسیح می باشد. شما شنیده اید که او می آید در حالی که همکنون در این جهان است. به عبارت دیگر، هر شخص، هر گروه یا هر کتابی که خداوند عیسی مسیح را رد می کند، ضد مسیح می باشد. به عنوان مثال، فیلم و نمایشی که سالها پیش به عنوان عیسی مسیح سوپر استار به نمایش درآمد، ضدیت با مسیح است، چون در آن خداوندی عیسی مسیح رد شده است. رد نمودن خداوندی و الوهیت عیسی مسیح دشمنی با مسیح است. در نامه دوم یوحنا آیه 7 می‌خوانیم: فریبکاران بسیاری به سرتاسر جهان رفتند، یعنی اشخاصی که قبول نمی‌کنند عیسی مسیح در جسم ظاهر شد. اینها فریبکار هستند. اینها دشمن مسیح هستند. ضد مسیح فریبکار است. او وانمود می‌کند که مسیح است ولی نیست. خداوند عیسی مسیح گفته است: افراد زیادی به نام من خواهند آمد و می‌گویند مسیح هستند. بایستی آنها را بیازمایید، چون هر روحی از طرف خدا نیست. ما بایستی امروز روح‌ها را بیازماییم تا انسان‌ها را بشناسیم. دوست من، گروه و دسته‌ای را که به آن تعلق دارید بیازمایید. ممکن است به جای اینکه ایمانداران واقعی باشند، در واقع از ضد مسیح پیروی می کنند. خداوند ما در سخنان خود در بالای کوه زیتون در انجیل متی فصل 24 آیه 24 چنین هشدار داده است: زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا نبی هستند و نشانه‌ها و عجایب بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. مسیح‌های دروغینی خواهند آمد که قادرند معجزاتی نیز انجام دهند. این حیوان وحشی دوم واقعاً یک معجزه‌گر و ضد مسیح است. بنابراین حیوان وحشی اول ضد مسیح سیاسی و حیوان وحشی دوم ضد مسیح مذهبی است. حتی شیطان نیز نمیتواند هر دوی آنها را در یک شخص قرار دهد. به عقیده من آنها دو نفر هستند که هر دو ضد مسیح میباشند. جانور وحشی از دریا، یک قدرت سیاسی و یک شخص. اولین آیه این فصل حیوان وحشی از دریا را معرفی می کند. در مکاشفه فصل 13 آیه 1 می خوانیم: آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون می آید که 10 شاخ و 7 سر داشت. بر هر یک از شاخهایش نیم تاجی قرار داشت و بر هر یک از سرهایش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. یک حیوان وحشی، او کیست؟ او همان شخصی است که در فصل قبلی درباره او صحبت شد، یعنی شیطان. آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون می آید. چه کسی او را از دریا بیرون می آورد؟ شیطان این کار را انجام می دهد. در کتاب مقدس دریا تصویری از ملت‌های دنیا و بشریت است که مانند یک دریایی ناآرام می باشد، که 10 شاخ و 7 سر داشت. بر هر یک از شاخهایش نیم تاجی قرار داشت و بر هر یک از سرهایش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. این جانور واقعا موجودی عجیب است. اگر چنین موجودی را در تاریکی ملاقات می کردم، مطمئن هستم به سرعت و با تمام آنچه در توان داشتم فرار می کردم. در پایان فصل قبلی دیدیم که اژدها یا شیطان در ساحل دریا به انتظار ایستاده و اوست که این جانور وحشی را از دریا بیرون می آورد و بر او تسلط دارد. این بهترین ساخته شیطان است. حیوان وحشی اول شخصی است که امپراتوری روم قدیم را احیا کرده و هدایت می کند. امپراتوری روم از هم پاشیده و این فرد تنها کسی است که قادر خواهد بود آن را دوباره به عنوان یک امپراتوری متحد کند. به ظاهر خدا برای مدتی از دخالت در امور زمین خودداری کرده و امور را به دست شیطان سپرده است. به نظر من خدا بایستی چنین میکرد و به شیطان این اجازه را میداد، چون زمانی میرسد که شیطان دیگر قدرت انجام هیچ کاری را نخواهد داشت. در غیر این صورت شیطان میتوانست همیشه از دریاچه آتش ادعا کند و به خدا بگوید تو هرگز به من فرصت ندادی. اگر اجازه داده بودی و مرا به حال خود وامی گذاشتی، میتوانستم به هدف خودم برسم و یک پادشاهی دوم بنا کنم. اما خدا به شیطان فرصت می‌دهد تا هرچه می‌خواهد انجام دهد تا بعداً نتواند ادعا کرده و سخنی بگوید. برای درک و فهمیدن کتاب مکاشفه، فهمیدن نبوت دانیال بسیار مهم است. این جانور وحشی در اینجا به حیوان چهارم در هفتمین فصل کتاب دانیال نبی شباهت دارد. آن حیوان در آنجا نماینده امپراتوری روم است که به صورت یک نبوت تاریخی درباره آن و همچنین آن شاخ کوچک و نابودی آن پیشگویی شده است. به نظر می رسد که آن حیوان چهارم برای مدتی خابیده و ساکت شده و آنگاه از میان یکی از هفت سر او 10 شاخ بیرون می آید که سپس از بین آنها آن شاخ کوچک بیرون خواهد آمد. شاخ کوچک 3 شاخ را متحد می کند و قادر می شود که بر 7 شاخهای دیگر نیز تسلط یابد. در زمان نوشتن کتاب مکاشفه توسط یوحنا، قسمت‌های زیادی از نبوت دانیال به انجام رسیده بود. 3 حیوان اول یعنی حکومت بابل یا شیر، حکومت مادها و پارسا یا خرس، و حکومت یونانی، مقدونی یا پلنگ، همگی یکی پس از دیگری به قدرت رسیده بودند. وقتی دانیال این نبوت‌ها را بیان نمود، به صورت پیشگویی بودند، اما اکنون در زمان یوحنا به انجام رسیده بودند. بنابراین یوحنا اکنون در مرکز اتفاقات مربوط به حیوان چهارم یعنی امپراتوری روم می باشد که نمایان شده است. یوحنا در زمان امپراتوری روم زندگی می کرد و توسط امپراتوری روم به نام دومیتیان در جزیره پتمس در تبعید بود. علائم ضعف و از هم پاشیدگی در امپراتوری قابل دیدن بود و اکنون یوحنا تماشاچی آنچه بود که در زمان دانیال به عنوان پیشگویی محسوب می شد. اما در کتاب مکاشفه تاکید اصلی بر روی حکومت شاخ کوچک در کتاب دانیال فصل 7 می باشد و آن شاخ کوچک در اینجا به عنوان جانور وحشی به ما معرفی شده است، چون او اکنون امپراتوری روم احیا شده را بر طبق نبوت و پیشگویی یوحنا کنترل و هدایت خواهد نمود. شاخ کوچک در کتاب دانیال فصل 7 و جانور وحشی در کتاب مکاشفه فصل 13 یکی هستند و به یک شخصیت یکسان اشاره می کنند. فهمیدن کتاب دانیال فصل 7 پایه و اساسی برای درک این متن می باشد. جانور وحشی همان مرد شریر و ضد مسیح یعنی آخرین دیکتاتور جهانی است. آیه پایانی این فصل یعنی مکاشفه فصل 13 آیه 18 این نکته را تایید می کند. این محتاج حکمت است و هر صاحب خردی می تواند عدد نام آن حیوان را که 666 است حساب کند، چون این عدد به نام مردی دلالت می کند. در اینجا به مردی اشاره می شود که آخرین دیکتاتور دنیا خواهد بود. در زمان ما عقاید و هیجان زیادی در مورد بازار مشترک اروپا وجود داشته است و برای من نیز آنچه اتفاق می افتد هیجان انگیز است. در طول تاریخ افراد زیادی بودند که سعی کردند اروپا را دوباره متحد سازند. کلیسای کاتولیک رومی تلاش نمود امپراتوری مقدس روم را تشکیل دهد ولی شکست خورد. مرکز امپراتوری مقدس روم در وین در اتریش بود. فرانس جوزف آخرین امپراتور روم مقدس بود که سعی نمود اروپا را متحد کند، اما هیچ موفقیتی به دست نیاورد. پسرش ظاهراً کشته شد یا خودکشی کرد و به این ترتیب امپراتوری مقدس روم پایان یافت. ناپلئون، ویلیام پادشاه، هیتلر و موسولینی همگی تلاش‌های خود را برای اتحاد اروپا انجام دادند، اما خدا هنوز آن را نمی‌خواهد و تا ایام مصیبت عظیم اجازه نخواهد داد که ایجاد شود. برای من بازار مشترک جالب است، اما نه به این علت که می‌بینم نبوت خدا به انجام می‌رسد، بلکه چون برای من آشکار می‌کند که چگونه زمینه برای انجام رسیدن آن می‌تواند امکان پذیر شود. در طول قرن‌ها بسیاری از افراد گفتند که متحد شدن اروپا غیر ممکن است. ولی تا زمانی که خدا اجازه ندهد غیر ممکن است و شیطان تلاش خود را برای این هدف انجام خواهد داد. بازار مشترک فقط یک ابزار جالب و مناسب در جهت آن هدف است. ده شاخ یا نیمتاج ها به تقسیم بندی دهگانه امپراتوری روم در ایام مصیبت عظیم اشاره می کند. شاخ ها ده پادشاهی هستند که در این حکومت ها حاکمیت خواهند داشت. تایید این تفسیر را می توانید در مکاشفه فصل 17 آیه 12 مشاهده کنید. شاخ کوچک ابتدا از طریق تسلیم کردن سه حاکم به قدرت می رسد و سپس هفت حاکم دیگر را نیز تحت سلطه خود در می آورد و دیکتاتور دنیا می شود. نمی توان به آسانی هفت سر را شناسایی نمود. بر طبق مکاشفه فصل 17 آیه 9 الی 10 به عنوان هفت پادشاه تفسیر شدند. این هفت سر مانند ده شاخ در یک زمان حکومت نمی کنند، ولی در یک نظم و ترتیب تاریخی آشکار می شوند. بعضی آنها را به عنوان نماینده امپراتوری های روم که مانند دومیتیان پس از او حکومت کردن معرفی نمودند. بعضی دیگر از مفسرین این هفت سر را به عنوان شیوه های حکومتی که بر پایه امپراتوری روم می باشند تفسیر کردند. آنها دارای پادشاهان، مشاوران، دیکتاتورها، ناظران، نظامیان، مجالس و امپراتوری ها می باشند. دیدگاه دیگر معتقد است که این هفت سر می تواند نماینده هفت ملت بزرگ باشد که بر علیه خدا بودند، یعنی روم، یونان، ماتها و پارسها، کلدانیان، مصر و آشور. هفتمین پادشاهی، پادشاهی همان حیوان وحشی است که خواهد آمد. دیدگاه جالب دیگری نیز هست که میگوید منظور از هفت سر در اینجا هفت سر اژدها است که نشانه خردمندی و حکمت اوست. شیطان به مرد شریر که آخرین دیکتاتور است نیرو و توان می دهد. من در مورد هیچ یک از این دیدگاه ها تعصبی ندارم و برایم فرقی نمی کنند. هر هفت سر به خدا کفر می گویند و این جرم آنان است. کفر به خدا به دو شیوه خود را نشان می دهد. یک، وقتی شخصی خود را برابر خدا بداند، یعنی جایگاه او را بگیرد. دو، به خدا توهین نموده و نام او را تحقیر کند. امپراتوری های روم به شیوه اول مجرم محسوب می شدند. آنها خودشان را با خدا برابر می دانستند. در امپراتوری روم پرستش و عبادت امپراتور رواج داشت. فریسیان مقصر بودند که به شیوه دوم کافر شدند وقتی به روح القدس کفر گفتند و خدا را تحقیر نمودند. حیوان وحشی به هر دو شیوه به خدا کفر خواهد گفت. در مکاشفه فصل 13 آیه 2 می‌خوانیم این حیوان وحشی مثل پلنگی بود که پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش چون دهان شیر بود. اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع خود را به او واگذار نمود. این واقعا موجودی عجیب است. مانند او قبلا نه در زمین، نه در آسمان و نه در دریا دیده نشده است. بدون شک یک موجود حیرت آور است. یوحنا اشاره می کند که این موجود مرکب است. اکنون می توانیم توضیح دقیق تر در مورد واقعیت ها در ارتباط با ضد مسیح را شروع کنیم. یوحنا ویژگی ها و مشخصاتی را که در مورد یک پادشاهی که دانیال نبی در کتاب دانیال فصل 7 دید ترکیب کرده است. 1. این حیوان وحشی مثل پلنگی بود. ظاهر بیرونی آن حیوان مثل پلنگ به نظر می رسید. در دانیال فصل 7 آیه 6 نوشته شده است: حیوان سومی به شکل پلنگ بود. او بر پشت خود 4 بال همچون بال پرنده داشت و دارای 4 سر بود. به این حیوان اختیار و قدرت فرمانروایی داده شد. این پلنگ به امپراتوری یونانی مقدونی اشاره می کند. یونان به عنوان یک تمدن درخشان و پیشرفته در انواع هنرها و علم معروف بود. فلسفه و ادبیات آن در کنار بناها و ساختمانهای باشکوه آن مشهور هستند. زبان یونانی یک زبان عالی است. امپراتوری آن جانور وحشی ظاهری چشمگیر از نظر هنر و تمدن مانند جلال و شکوه یونان خواهد داشت. 2. پاهایش مانند پاهای خرس بود. این قسمت دانیال فصل 7 آیه 5 را به یاد می آورد. حیوان دومی همانند خرس بود و روی پاهای خود ایستاده آماده حمله شد. در بین دندانهایش 3 دنده دیدم و صدایی شنیدم که به آن حیوان می گفت: برخیز و تا می توانی گوشت بخور. این امپراتوری مادها و پارسا بود. در اینجا عظمت و بزرگی این جانور وحشی مورد نظر است. امپراتوری این جانور تمام لذت و ثروت امپراتوری مادها و پارسا را خواهد داشت. 3. و دهانش چون دهان شیر بود. در اینجا اولین حیوان در دانیال فصل 7 آیه 4 را می‌بینیم. اولی شبیه شیر بود اما مانند عقاب بال داشت. در حالی که به آن نگاه می کردم دیدم که بالهایش کنده شد، سپس بلند شد و مثل انسان روی دو پای خود ایستاد. سپس به این حیوان عقل انسان داده شد. این امپراتوری بابل بود. وقتی نبوکدنصر فرمان قتل حکیمان را اعلام کرد و بعداً نیز دستور انداختن 3 دوست دانیال در آتش را داد، هیچ کس حق دخالت در تصمیماتش را نداشت. او دارای قدرت مطلق بود. او سر طلایی آن مجسمه‌ای بود که در خواب دید. با اینکه مرد شریر و یکی از انگشتانش تصویری است که دانیال دید، ولی ترکیبی از گل و آهن فرمانروایی است که با قدرت مطلقه و دیکتاتوری مانند نبوکدنصر حکومت خواهد کرد. این آخرین دیکتاتوری تحت هدایت شیطان به نقطه اوج خود خواهد رسید. ریشه قدرت او در شیطان می باشد که او را به حاکمیت می رساند، به او نیرو و توان می دهد که به عنوان یک دیکتاتور عمل کند. در کتاب مقدس این شخص از هر موجود دیگری به شیطان نزدیکتر و وجود جسم یافته شیطان است. با توجه به لوقا فصل 22 آیه 3 می دانیم که شیطان وارد وجود یهودای اسخریوتی شد. عیسی مسیح از همین شیوه بیان استفاده کرد وقتی در انجیل متی فصل 16 آیه 23 به شمعون پتروس هشدار داد. آن مرد شریر همان شیطان است که در جسم ظاهر خواهد شد. فکر می کنم بتوان چنین گفت. مطمئنن شیطان وارد وجود آن شخص می شود. در نامه دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 9 الی 10 نوشته شده است: ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت‌های شیطان خواهد بود و با انواع نشانه‌ها و معجزات فریبنده و هر نوع شرارتی که برای محکومین به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود، چون آنها عشق به حقیقت را که می‌تواند آنان را نجات بخشد قبول نکردند. دوستان عزیز، در برنامه آینده به بررسی این فصل جالب ادامه خواهیم داد.